شد و بعد این خط در زمان ائمه علیهم السلام تا زمانی که انتقال به این خط جدید پیدا کرد و تفاوته اجمالش حالا من عرض میکنم. اون خطی که عرب متعارف در اون زمان داشتن در مکه و مدینه به خاطر ارتباطی که با یمن داشتن خط یمنی معروفی به نام خط مسند بود که حروف هجاییش هم چاپ شده، کتاب قدیم و جدید چاپ شد. و خطی که البته چون عرب یعنی عرب مدینه مکه که محل ظهور اسلام بود آشنایش با دو فرهنگ بود، یکی یمن بود، فرهنگ یمن بود که فرهنگ یمن هم یه مقدار زیادی متأثر فرهنگ ایرانی بود چون یمنی ها خودشون حکومت مستقل داشتن تابع ایران بود، ولیکن از لحاظ فرهنگ کتابت اینها تابع ایران نبود، یعنی خط پهلوی و میخی و اینها در اونجا رایج نبود. یه خطی به نام خط مسند، اسم خط خط مسنده که قراردادها رو این خط رو عرب‌های مکه این خط رو گرفتن، عده از مصادر اولیه به همین خط مسند تدوین شد. مصدر دیگری که عرب‌های مکه رفته آمد داشتن منطقه شام بود که برای تجارت هم رحلت شتا رحله سیفیشون به شام بود. در شام خط معروفی که وجود داشت خط سوریانی که از همین خط سوری بود و خط سوریانی در اصطلاح اون زمان به عنوان یک خط مقدس بود که متون مذهبی با اون نوشته میشد، متون عرفی نوشته نمیشد، فقط متون. متاسفانه این بر اثر سفری که اهالی مکه به شام داشتن این تأثیر رو پیدا نکرد، یعنی خط سوریانی به مکه نیامد، همون خط متعارف مسند که از یمن بود آمد. اصولا عرب ها دیگه رابطه‌ای با این قسمت یعنی ایران یا روم هم نداشتن، لذا از مسائل مجوس و ارتباطات زردشتیشون یه مقدار مختصری اصلا آشنا بودن. بیشتر آشنایی احکامی هم که درباره مجوس بعدا برامون پیدا شده مال بعد از این حدود سالهای 9 و 10 هجرتی که پیغمبر حضرمی و بعدش هم خالد بن ولید فرستادن به بحرین. بحرین مجوس داشت رسما، سنو به هم سنت اهل کتاب تفکرات مجوسی و زردشتی حالا مجوس بوده، ماقوش بوده، مقوش بوده، هر چیزی که ضبط کلمه شده که بعد به عربی به تعبیر مجوس آمده. اینی که عرب مکه آشنایش با خط مسند مقارن ظهور اسلام یک چیزی حالا قبل از ظهور اسلام بش برادر اوکیدر، اوکیدر از ملوک عرب، چون از نظر مطلع این که عراق فعلی که بغداد باشه این پایتخت ساسانی ها بود، ساسانی ها عده‌شون مثلا شاپور زلکتاف معروف این زده عرب بود، بر اثر اون تفکرات خودشون اجازه نمیدن این عرب اسم عربی برای خودشون یعنی عنوان پادشاهی برای خودشون. اوکیدر جزء نوادری است که دستگاه به اصطلاح مرکزی ایرانی ها یعنی کیسفون که این بغداد فعلی باشه او اجازه دادن که عنوان ملک العرب داشته باشه. یکم نعمانه به منظر اوکیدر برادر اوکیدر به نام بشر که در همین شعر معروف هم که در کتب تفسیر در زیل آیه استا و الارشان ده قد استا و بشرون عرب عراقی من غیر سیف و دم مهراقی، مراد بشر همینه برادر اوکیدر. ایشان در هیره اون زمان، هیره شرح مفصلی داره، گاهی مرکز رشد مسیحیت بوده، گاهی مرکز رشد یهودیت بوده، همین نزدیک نجف فعلی، کوفه فعلی، شهر فوق‌العاده ایست و در هیره وجود عرب نعمان بن منذر دیگه مسلم. در هیره به خاطر نشر یهودیت و از طرف دیگه مسیحیت خط سوریانی کاملا رواج داشته. بشر این خط رو در هیره فرا میگیره، میاد مکه، خواهر ابو سفیان به نام صحبا باده به اصطلاح، بله صحبا اسم خواهر ابو عمه معاویه، این رو به زوجیت میگیره و چون خط هیر رو برداده به جوانهای مکه من جمله معاویه من جمله خود ابو سفیان من جمله عمر، این 17 تا به قولی یا 19 تایی که میگن در مکه اینا از بشر یاد گرفتن و همین خط هیری که در حقیقت همون خط سوریانی بود و چون بعدها نزدیک هیر کوفه بنا شد این خط معروف به خط کوفی. این قصه تصادفی پیش آمد که در نتیجه اوائل نوشتن قرآن با خط کوفی شد، در خود مکه مکرمه با وجود رسول الله به خط کوفی نوشته شد. بعد از رواج اسلام دیگه این خط به نام خط کوفی معروف شد. اون وقت در عراق و در اوساط مردم خط نبتی هم که یک چیزی شبیه خط شکسته ماست او هم رواج پیدا میکنه. این چون بحث فرمودید کتاب شناسی دیگه من نمیخوام خیلی وارد اون بحث بشم، وارد بحث خودم. این بعدها معروف است که در سال 300 خورده ای ابن مغله معروف که چند بارم وزیر شد، شرح حال مفصلی هم داره که در حدود 317 27 وفاتشه، در همین اوائل قرن چهارم این خط نسخ رو ابداع کرد از مجموع کوفی و نبتی، و برای احترام متون قرآنی بعضی از خصائص خط کوفی که مثلا الف وسط نوشته نمیشد، الله رو می‌نوشتن علله، مثلا زالکر زلکه، ملائکر ملعکه می‌نوشتن، حاضهی رو حضهی می‌نوشتن، الف متوسطه نوشته نمیشد این، و گاهی چیزای دیگه هم داشت دیگه، بخوام شرایطتون خط. لذا معروف شده که متون ما، حالا همین نوشته های خود ما، اینا در ابتدا اون متون مقدس مثل عدی اینها مثل خود قرآن به خط کوفی یا هیری بوده که در اصل خط سوریانی بوده، و خط سوریانی هم مشکلاتی داشته، یکیش نقطه نداشته، یکیش الف متوسط نداشته، الف زیادی هم داشته، مثل کانور و کانوا می نوشتن، باز اونجا الف زیادی داشته و الی آخری. حالا اون نکات اختلافیش دیگه خیلی شرحی داره، خصوصیاتش و اینها. و ابن مغله خط رو منسجم تر کرد و مرتب تر کرد و تقریبا اون مقدار تلفظ نوشته می شد، نه زائد بر مقدار تلفظ و نقطه اینها، همچه نقطه هنوزم کم بوده و به هر حال نقطه رو جا انداخت. و این چرا اثر داره؟ اثرش اینه که الان ما نوشته هایی داریم که معروف از مال قرن مثلا دومه یا اوائل قرن سومه مثلا، و متاسفانه این نوشته ها با همین خط فعلی ماست. اینه که از مغلقات الان یک الان مطلعی در دارالکتب مصری کتابی هست، رساله شافعی، که معروف جزء نوادر مخطوطات جهان اسلام این کتاب، حاشیه شافعی برای کتاب هست، کسی دیگه نوشته، اما در زمان حیات شافعی، یعنی تاریخ کتاب برمیگرده به زمان حضرت رضا، هم عمر حضرت رضا این کتاب، سال 190 خورده ای این آقای محی الدین عبدالحمید هم که کتاب رو چاپ کرده از همون نسخه، چند صفحه هم فوتوکپی کرده از همون نسخه. خب این خیلی نسخه عجیبی در جهان اسلام میشه، زیاد 200 سال عمرشه، جزء نوادر نسخه جهان اسلام، یکیش همین کتاب الرساله شافعی است. عده از مستشرقین نقنق میزنن چون خط این با همین خط فعلی ما میخوره، میگن این خط از سالهای 300 به بعده، برای این بحثی شما هم که خب این بحث اگر دنبال بشه، خصائص خط کوفی، خصائص خط سوریانی، آیا کتب اولیه که غیر از کتب مقدس بوده، مثل غیر از قرآن یا صحیفه سجادیه، آیا اینها به خط مثلا نبتی نوشته شده یا به خط کوفی نوشته شده که خط سوریانی و خط مقدس باشه، و مشکلاتی که اینها در قرائت متون کتابها پیش می آوردن، و حتی در اسما، مثلا در همین خط کوفی هشم و هاشم و حشیم تقریبا و هشام، هاشم و هشام کسی یه جور نوشته می شدن، و گاهی هم اگر دندونه ها کم و زیاد می شد هیسم و نمیدونم هاشم و حشیم و هشام و اینها یک جور نوشته می شدن و خوندنش مشکل بود که این کدومه. لذا اون بحث معروفی که در کتب حدیث آمده که باید قرائت باشه یا سماع، برای همین جهت پیش آمد که این تصحیفات از بین میره. حالا یک بحث طولانی داره، یعنی من اشاره کردم که این باز کردن این بحث در کتابشناسی بحث خوبی است برای نسخ مخصوصا قدیمی که باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، به میراث مکتوبشی. البته من این کتاب رو خیلی مختصر نگاه کردم، تورقی حالا نم تورقه، شاید چند ورقش بیشتر نگاه نکردم، اون تورق ظاهری. عنوان کتاب این که ایشان معلوم میشه میخوان از بحث روی میراث نوشتاری به اصطلاح کار بکنن، و مثلا به ذهنشان رسید که کار تازه راسته در این حد کار، یعنی در جهان شیعه اصولا در این وضع نسبتا کار جدیدی است، به این معنا که این قسمت یعنی میراث رو شناختن، میراث های نوشتاری رو روش تحقیق کردن، نسبتا کار در زمانهای اخیر ما کم شده، و این کار همون در حقیقت کاری است که در سابق پیش اصحاب ما به نام فهرست معروف بوده، مثل فهرست نجاشی و سلام علیکم و رحمت الله. فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی که فعلا فهرست نجاشی و شیخ طوسی ایشون یه صاحب منزل هست، فهرست نجاشی و شیخ طوسی که الان در اختیار ما هست، فهرست ابن غزائری، فهرست ابن غزائری، حالا اینم در بین پرانتز عرض بکنم، یه مقدار در کتب رجالی ما راجع به عباراتی که در نجاشی راجع به بعضی افراد داره احتمال دادن مال ابن غزائری باشه، یعنی مرحوم نجاشی در کتاب همین فهرست خودشون حدود 20-21 مورد اسم ایشان رو بردن به نام احمد بن الحسین و هیچ جا هم ایشون ازش و حدثنا هم نگفته، همه جا یا قال احمد بن الحسین، قال لی احمد، قال لنا احمد، ذکر ذلك احمد، اینطوری بین تر. و بعضی جاها هم که مثلا زعم بعض اصحابنا و قالو مثلا، خیال کرده ایشون مرادش همین ابن قزایری معروف احمد بن حسین. عرض کنم که خب یه رجالی هم که به اسم زعفاس یا رجال به ایشان نسبت داده شده و علامه هم در خلاصه جاهایی از ایشان نقل کرده از کتاب ثقات ایشان موثقی. به نظر بنده میاد که این یک نکته است، چون ندیدم تنبه شده باشه این توضیح عرض بکنم. به نظر من میاد این 20-21 موردی که مرحوم نجاشی نقل کرده در حقیقت از فهرست ابن قزایری، این نه از کتاب رجالی ایشان. این مطالبی که هست یکی دو موردش مطلب رجالی است، بقیهش فهرسته. یعنی معلوم میشه که چون مرحوم شیخ طوسی در سال 408 که وارد بغداد میشن از ابن قزایری یعنی احمد بن حسین با تجلیل نام میبرن، یعنی ایشون دو تا فهرست داشته، فهرست اصول و فهرست مصنفات. و لکن سمعت و بعض که یقال که بعضی ورثه ایشان احمد الی احراق این کتاب مع بقیه کتب ایشان. از این مطلب مرحوم شیخ و مطالب دیگر روشن میشه که بعد از ورود شیخ به بغداد اگر ابن قزایری هنوز فوت نکرده باشه که بعیده در اون وقتم فوت کرده باشه، حالا پدر ایشان 3-4 سال بعد فوت کرده، حسین بن عبید الله، احتمالاً دیگه ابن قزایری یک شخصیت مرفوضی بود در جامعه، شخصیتی که مثلا نمی‌رفتن. شیخ رحمه الله با این که نوشته که این دو کتابی که ایشان در فهرست نوشتن کسی از اصحاب مثل او ننوشته و معلوم میشه شیخ فکر نمی‌کنم ابن قزایری احمد یعنی فوت کرده باشه. به هر حال شیخ از ملاقات با او به هر حال ظاهرا جلوگیری کرده. حالا چرا ما نمی‌فهمیم. شیخ در همین جلسه تعریف کرد والله مختور رحمه الله یعنی جهان مرد، که من احتمال میگم خدا چه ترورش کرده باشه، جعفر کم در بوده. به هر حال یک ترور شخصیتی احمد بن حسین شده، نمیدونم ترور شخصیت شده یا نه، چون در اون زمان حالا یک شرح دیگه هم داره که من نشد در خلال اصل و حاضر کتاب، اصولا از اوائل سالهای قرن چهارم یعنی 300 شیعیان تندرو که اصطلاحا ما به اونها ادیشن غلات میگیم، اینا یه مقدارشون جذب خلافت فاطمی مصر میشن، چون خلافت فاطمی مصر هم به اسم شیعه بود در اون زمان. در اون اوضاع تاریک اون زمان خلافت فاطمی مصر به عنوان یک حرکت انقلابی به اصطلاح امروز و بعضی از کارهای اجتماعیشون سوسیالیستی، یعنی واقعا حالت اشتراکی و سوسیالیستی دارن، از این نوشته هایی که مثل فرض کنید ناصر خسرو با اوضاع مصر نوشته و اصولا کل تاریخ، یعنی آمدن مثل حسن صباح به ایران، معلوم میشه که اصولا یک قشر محروم و پابرهنه و مستضعفین جامعه رو به حکومت مصر داشتن، حکومت شیعی اسماعیلی مصر مرگ. احتمال هست که این حکومت چون دست به ترورش هم خوب بوده دیگه و رسمن ترور میکرد، حالا مثل همین بن لادن و قاعده چی القاعده، رسمن دست به ترورشون خوب بود و ترورهای سنگین در سطح پادشاه و در سطح رئیس وزرا مثل نظام ملک و در سطح‌های خیلی بالا انصافا یک اوجوبی بودن در ترور، واقعا وحشتناک بودن این اسماعیلی ها. یه احتمال هست عدم تعرض شیخ طوسی به نفی اسماعیلی ها، چون در کتاب غیبت بر رد واقفیه داره اما بر اسماعیلی ها نداره، زیدیه هم داره اما اسماعیلی ها، احتمالا از ترس همین ترور بوده و چون حرکت اسماعیلی یه نوع قلوب همراهه. اینم انشاءالله من باید در خلال این بحث ها به مناسبتی من به ذهنم میاد که بین حرکت اسماعیلی ها از اول، یعنی از خود زمان اسماعیل با خط قلوب، یعنی تون رومایین سیاسی، نه قلوب و عقایدی صرف، قلوب سیاسی، قلوب سیاسی به اجمال یه وقتی این آیه از حسن نصر الله هستم دبیر کلیه که شما درس خصوصی میخوندن گفت این قلوب سیاسی نوسته حزب الله لبنان شما میخوندن فقط فرقش اینه که شما هر چیزی رو میگین ولایت فقیه رو میگین ولایت ائمه، اونا معتقدن که حکومت باید در ائمه علیه السلام، این قلوب سیاسی انحراف عملی نداشتن، تندروان سیاسی، بنیادگرایان اسلامی به اصطلاح، این مال اون زمان. ما یه احتمال بسیار قوی داریم که خود اسماعیل با این غلات ارتباط داشت بلکه بعضی از شواهد که این شواهد خیلی الان ریزه کاری زده باید بگرده پیداش بکنه نشون میده که اسماعیل با خط قلوب انحرافی مطلق هم رابطه داشته. ما شدیدترین خط انحرافی قلوب ما خط عبر خطابیه که دیگه الان در کتابهای ما در آثار ما حتی یک دانه روایت هم در خطاب وجود نداره که استقامت و استقامت نداره، کلن روایتیشون رو حذف کنه. فقط اگر جایی هم آمده به عنوان رد و به عنوان اعتبار، نه به عنوان، یعنی انسان عبرت بگیره، عبرت گرفته نه اعتماد کنه. اما در بعضی از نوشتارهای ما در کشی در یک جایی من دو تا روایت دیدم که این قول در زاویه بود که مفضل ابن عمر رابطه بین اسماعیل و ابوالخطاب بود. این چیز عجیبی است، یعنی ارتباط تفکر اسماعیلی با تفکر قلم و انحرافی ما. الان هم آقاخانی ها میدونید این اسماعیلی فعلی ما عملا مثل خطابیه هستن، یعنی نه نماز میخونن نه روزه میگیرن نه حج، هیچ کار نمیکنن، همون کاری که خطابیه نقل میکنن. و حتی چون در مطلعی لجبان در جنوب خراسان چون خاندان محتشم بودن و قلاع اسماعیلی در قهستان وجود داشت، الان هنوز در همین قهستان که قایمت ما باشه منطقه دشت بازین ها در اونجا هنوز اسماعیلی وجود داره، همین الان هم وجود داره. خود ما هم اصالتا مرحوم جد ما از منطقه بیرجند در نزدیکی میمن، در السنه ما اینطور اونجا اینطور معروفه که اینا حتی زنایی با محارم هم میکنن. بله حتی با محارم. همین اتهام به خود ابوالخطاب هم وارد، یعنی در مصادر ما به عنوان زنای با محارم به خطابیه. این چیزیست که الان به اینها نسبت داده میشه به مراسم در حالی که شهید های کلمه میخوام باردش بشن خیلی از اینکه نماز و روزه این حرف هم میخونن. حالا به هر حال از این قسمت بحث خارج نشن. یه جریان شیعه تندرو قلا جذب مصر میشن ظاهرن. احتمالا این جریان از نظر فکری چون یه مقدار همین روایاتی که در قلوب به اصطلاح ما غلات و ائمه و مقامات و اینها احتمالاً اینها دستاویز همین اینا همش میگم احتمالاً چون اینا تصریح نشده، برداشت‌های شخصی منه که میخوایم ربط بدید. اگر به این ربط موفق بشید در میراث شیعه خیلی اثر داره. یعنی ما معتقدیم خط قلوب که مظاهر مختلفی داشته و سلیمش و صحیحش قلوب سیاسی بوده، مثل مفضل ابن عمر و جابر ابن یزید جعفی، اینا رو ما قلوب سیاسی میدونیم نه قلوب عقایدی و عملی. قلوب عملی عقایدی بوده که علی اللهی بودن به قول روز ما، دوازده امامی اللهی بودن مثلا، یا مثلا از ابوالخطاب نقل شده بوده جعفر امام خداشون هم پیغمبرم، این قلوب عقایدی بوده. دومش هم قلوب انحراف عملی بوده که غالبا نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج به جا نمیوردن. همون شعار معروف رو شعارشون هم این بود که اذا عرفت الامام فاستر ماشد، امام شناختی هر کار میخوای بکن یه هیچی حد و مرز نداره. این شعار معروفه انحراف. به نظر ما یه قلوب دیگری هم بوده که این آینه که الان دارن رجال و مجال این چیزا می‌نویسن توجه نکردن، اون قلوب عقائد سیاسی بوده. قلوب سیاسی ظهور واقعیش بعد از امام صادقه. ما درست جابر بن یزید جعفی در زمان امام باقر بوده، اما مطرح شدن او به عنوان خط قلوب را افتادن چون وضع سیاسی امام صادق زمان امام صادق اینطور بود. هیچ یک از ائمه ما این مراحلی که انظر سیاسی برای امام صادق بودش برای ائمه ما نگذاشته. حضرت صادق سلام الله علیه معروف سال 14 دوران امامت ایشانه که هنوز دستگاه خلافت اموی نسبتا قویه. از 114 تقریبا شروع میشه یواش یواش صحبت های یعنی اواخرش بعد از 5 6 سال صحبت زید، 120 یا 121 شهادت زیده. خب طبعا شیعه ها شروع کردن با امام و رفتن خب چرا شما قیام به سیف نمیکنید، چرا خیلی مشکل این زید داره قیام حرکت مسلحانه میکنه در مقابل طاغوت ایستادگی کرده شما چرا. خب با شهادت زید این حالت هیجان بیشتری پیدا میکنه که زید به اون صورت شهید شد. 4 سال ایشان رو به دار کشیده بودن، هم جسد ایشان اونجا بود و مردم میدن مخصوصا در یک منطقه پر رفت آمد یعنی کناسه کوفه که محله پر رفت آمدی بوده، جسد ایشون رو برای عبرت دیگران 4 سال در حالت دار کشیده بودن. خب تمام اینها برمیگشت به شیعه که شما چرا قیام نمید. این اینجا یه خط در شیعه پیدا شد که تندروهای سیاسی اسمش میشه. اینا هم دنبال همین بودن، البته زید رو امام نمیدونستن، از صادق امام میدونستن، هم میخواستن بگن که خب همچون که اینا قیام کردن ما باید قیام میکنم شما، که یعنی در این جهت که امام صادق حرفی نداشتن که اینا بر حق نیستن تشکیلات. بحث این خب چیکار بکنیم؟ به همین کار فرهنگی به اصطلاح ما اکتفا بکنیم یا وارد میدان بشیم؟ در حقیقت قلوب سیاسی از اینجا شروع میشه. تا سال 132 که بالاخره مجموعه قیام ها این جمله بنی عباس و ابو مسلم و خراسانی منتهی میشه به سقوط بنی امیه. خب این با سقوط بنی امیه که فضای سیاسی باز میشه، بازم مشکل شیعه میاد. به ما میگه خب شما چرا مثلا کنار هستید؟ مخصوصا که در زبان ها انداختن که ابو مسلم نامه ای به امام صادق نوشته، حاضر بوده برای امام صادق تسلیم بشه، امام قبول نفرمودن، نامه ایشونو پاره کردن، آتش زدن الی آخره. دیگه نه عقلی شرحی داره. خب این دو تا مرحله خطرناک. از 132 به اصطلاح ابوالعباس صفاح خلیفه میشه که ایشان این 4 سالی که تا سال 136 خلیفه بود کاری به اصطلاح به بچه های انقلاب به اصطلاح اون زمان نداشت، به فرزندان ایشون کار گذاشت با بنی امیه، تصفیه خونینی از بنی، خیلی خونین انصافا هم خیلی از بنی امیه کشه، به نامش صفاح خونه خون ریز به اصطلاح. این 4 سال کاری به داخل نداشت، نه به ابو مسلم کار داشت، نه به دیگران، نه به امام صادق. خب این یک مرحله، یعنی یک مرحله آزادی سیاسی است. خب میگن آقا شما حرفاتون بزنید، چرا گوشه نشستی؟ بعد از مرگ ابوالعباس صفاح و با آمدن ابو جعفر منصور، منصور از نظر ظاهری بسیار آدم زاهد و متنسک و خیلی اهل هوا، هیچ از ایشان فسقی فجوری، حتی خوردن نبیذ رو که مثلا عده از فقهای کوفه معروف بود مثل ابو حنیفه اجازه میدادن، ابو جعفر منصور اهلش نبود. خیلی آدم معروف هم دوانقی، چون دانه دانه حساب میکرد دیگه، دانق دانق نوستاد، یعنی فلس فلس به قول ما حساب میکرد ابو جعفر منصور. ابو جعفر منصور دست به تصفیه فرزندان انقلاب میزد، تا کسانی که دیروز با خودش بودن، ابو مسلم رو کش، امام صادق رو شهید کرد، حتی مثل ابو حنیفه رو در زندان او مردن، نمیدونم خیلی از کسانی که تا دیروز با او بودن، محمد نفذکی، اصلا خودش ابو جعفر منصور با محمد نفذکی بیعت کرد به عنوان امام، ابو محمد نفذکی رو کش، ابراهیم برادرش رو کش، قتیل با خمرا با قول خودش، ابراهیم ابن به اصطلاح عبدالله ابن حسن عبدالله به اصطلاح محض رو کش، برادر محمد نفذکی. در از توانه تا کسانی که تا دیروز در تشکیل این دولت به اصطلاح حکومت آل عبی تا آل به اصطلاح علوی به اصطلاح حکومت اهل بیت آل بیت دخیل بودن، هر کی در راهش بود سر به نیست کرد. خب ببینید شما از سال 114 تا 121 یک شرایط داشت. از سال 121 کوفه به خصوص و بعد خراسان در یک آشوب داخلی و آماده کردن برای نابود کردن بنی امیه یک حالت، تا سال 132. از سال 132 آمدن ابو العباس صفات تا سال 136 یک حالت. از 136 که ابو جعفر منصور میاد تا سال 148 یا سال 50 که شهادت امامه، باز یه حالتی دیگه. هیچ کدوم از ائمه ما چنین حالتی نداشتن. یکی از اسراره که شیعران جعفری میگن این در این تقلبات عجیب غریبه اجتماعی که هر کدوم 4 سال 10 سال 12 سال طول کشیده، امام باید این جامعه رو حفظ میکنه. خیلی عجیبه. خب یعنی هم باید حفظ اصول میشد، هم باید حضرت میگن که ما این نظام رو قبول نداریم، هم باید مسائل مثل نظر حرکت مسلحانه و اینها و حالا مثلا نظرات اینا رو جبه حرکت مسلحانه و روایت و ولاد فقیه، مثلا روایت ولاد فقیه همش مال امام صادق، گرفتن خمس به این صورت شدید ابتدایش امام صادق، امام باقر هم داریم، اما تصدی رسمی گرفتن خمس به عنوان یکی از مراکز مالی توسط امام صادق. قلوب سیاسی هم از همین زمان مطرح میشه. بله سلام علیکم، خداوند عزتتون بده ان شاء الله، من در خدمتتونم، بفرمایید. نزدمون دیشب بی حال بودم، از بیرون اومدم خیلی خسته بودم، ببینم امشب اگه وقتی بشه گرفتاری من اجازه بده چشم ان شاء الله، خواهش میکنم، در خدمتتون باشم. خدا دقت فرمایید، این قلوب سیاسی مثل هر حرکت سیاسی و اجتماعی احساس کرد، چون به میراث مکتوبشی هم برمیگرده، برای کار شما بود، احساس کرد نیاز داره به حرکت فرهنگی. یعنی همچنان که خط عام شیعه، حالا فرض کنیم مثلا از اسمش بذاریم حرکت اعتدالی، یعنی بخش اعتدالی شیعه مثل زوراره و محمد مسلم و اینا، اونی که الان معظم کتاب‌های ما از اینا رسیده، اگر این بخش اعتدالی شیعه تألیفات رو به عهده گرفتن که امام صادق هم زیاد اصرار داشتن که شیعه با تألیفات داشته باشه، مستقل باشه از نظر فکری، این بخش رو اون حرکت قلوب هم همراه این شروع کرد کار کردن. یعنی ما فرض کنیم مثلا اگر در امام زمان امام صادق مثلا علی ابن رزیم داریم که در خط اعتدال فرض کنیم که بالفعل هم کتابهاش حتی مقدارش هم به ما رسیده فعلا توی اصول 13 اشعر چاپ شده که انشاءالله توضیحاتی در خود اونجا، یا فرض کنیم مثل معاویه بن عمار داریم، یا فرض کنیم حتی مثل حریز بن عبدالله داریم، اینایی که به اصطلاح خط اعتدال حتی اگر اینطور که نسبت داده شده کتاب مسائل اربع معد مسئله به محمد بن مسلم، اگر واقعا چون اون الان یک شواهدی در کتاب‌های ما نیست، حالا من توضیحی چون این تبرقی کردم اسمش در این کتاب اومده، یه توضیحی هم راجع به این اربع معد مسئله محمد بن مسلم عرض می‌کنم 600 مسئله ایش ان شاء الله تعالی، در این حالی که از اونها داریم در مقابل هم خط قلمشون که در خودش تعریف کردن که بدایات تعلیف خط قلم بلا اشکال کتاب های منفضل ابن عمره. باز در طبقه بعدی اگر ما مثل حسن محبوب داریم از خط اعتدال، اگر فرض کنیم مثل حسین سعید داریم از خط اعتدال، در مقابل محمد ابن سلام داریم از خط قلم. در طبقه بعدی فرض کنیم مثلا من با مثال اگر برقی داریم یا ابن ابی عمر داریم یا کی داریم مثلا، اینا همه خط اعتدالن، در مقابل محمد ابن عرمه قمی داریم، ابن سلمت ابن خطاب برابستان اینو از خط قلوبی داریم، سهل ابن زیاد داریم. دقیقا این حرکت شروع شد، میراث‌های شیعه به این لحاظ خیلی محل کار، میراث خط قلوب ولی غیر از این که تضعیف شدن گفتن ضعیفن چند تا اشکال داره، چون ایشون حتما قاعد من چون نیدم حتما دیگه باید یک فصلی رو ما بذاریم برای کتاب شناسی شما خیلی مؤثره، یک فصلی رو باید بگذاریم برای میراث خط قلوب اصلا مشخص
در اصلی همین کتاب بیدارم مکتب در فرایند تکامل
دیدم
همین بحث رو
داری ایشان، من مکتب در فرایند تکامل ایشان دیدم اما مختصره که دو صفحه، چون این باید شناسایی بشه، این میراث باید شناسایی بشه. به نظر ما این مسئله از سال 134 میراث خط قلوب، این نکتهش میخوام عرض کنم، تا حدود سال 300 140 130 شروع میشه از زمان منفضل، بعد از سالهای 300 323 دیگه یکی میشه، این کمتر نیدم سالا. من فکر نمیکنم شما مثلا متنبه اینو، این نکات خیلی ظریفیه، من تنبه خود من اینه که این چرا بعد دیگه اینا جدا میشه یکی میشه، چون برای کتاب شناسی شما میشه خیلی نکات لطیفیست. به نظر من دو سه تا عامل داره، حالا انشالله اینو باید من مکشوف صحبت یاد، این خیلی اجمالی الان لیست برسته مثل لیست برداری برسته تیتروار برسته، یکیش اینه که مرحوم کلینی نقش بزرگی در حدیث ایفا کرد، ایشان یه مقدار از میراث‌های قلوب آورد تو کافی، یعنی میراث سلیمشون، سهل ابن زیاد هست، محمد ابن سنان هست، محمد ابن عرمه هست، محمد ابن حسن شمون، خط قلوب بصره رو که یه خط بدی هم هست به نظر من، خط قلوب بصره بدتر از خط قلوب کوفه و قامه که میرسه به محمد ابن حسن شمون و بعد حسن بصری، اینها اینا هم خیلی وقتا از مثل مسمع نرم که مسمع از خط قلوب نیست، اما برحال نمیفهمیم چرا خط قلوب بصره با ایشان از ایشان خیلی عنایت داره، که اینا من باید بعد مکشوف صحبت کنم، یعنی با فهم با شرح روشن و شواهد و نکات و خصوصیاتش عرض بکنم. به نظر ما یکی از عواملش وجود کلینیه، به نظر خود من میگم، چون تالا اصلا این کسی تنبه پیدا کرده باشه به تحلیل، کلینی یه مقدار میراثه مقبول خط قلوب آورد
از بصریان،
از همین سهل بن زیاد نشمون هم داره که خیلی ضعیفه، از اسم بصری داره که بسیار ضعیفه، به نظر ما یه مقدارش برمیگرده به کلینی و شخصیت کلینی، چون میدونین که دیگه مرحوم کلینی واقعا شخصیت بزرگواریست و نجاشی در بارشان عبارت داره که در بقیه اینا دیگه نداره دیگه، او سب و ناس فل حدیث و اسمت و همتی، چون یه باشه شما هم خیلی شب خیلی حال من جور جور نیست، یعنی بسیم کیفون کیفون ما دقیقا. یکیشم به نظر من اینه میگم هنوز این جهات در تاریخ ما باز نشده، یکیشم به نظر من حکومت فاطمی های مصر بوده، چون اینایی که قلوب داشتن یکی از افکارشون قلوب سیاسی حکومت بود، که حکومت دست خب یه حکومت در مصر دستش اون وقت ائمه فاطمی البته، چون امام میدونستن دیگه، عبیدالله مهدی که در مصر قیام کرد خودش رو به عنوان که نبی اسماعیل هست دیگه، ببین اونجا فاطمی معروف شدن و ادعا کردن امام معصومن، خب اون حکومت هم مثل خیلی حکومت های دینی یواش یواش چهره خودش نشون داد، دقت می‌فرمایید اوایلش یک نگاهی که بقول امروزی میگم فاز اول، فاز اولش بنده بود، فازهای دوم و سومش که رسید یواشاش تقاشو در آمد. مخصوصا اینکه دو تا دارن از ائمه بسیار معتبرشونن، یعنی واقعا یکیش الحاکم به امر الله، نمیدونم مطلعید یا نه، مثلا در تاریخ اون زمان غیر از ائمه ما، در ائمه ما حضرت جواد اولین امام است که قبل از بلوغ به امامت رسیده. در تاریخ اون زمان مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس رسم نداشتن به قول خودشون که قبل از بلوغ به امامت برسن. اولین امامی که قبل از بلوغ رسما در دنیای امروز بود، خب خود الحاکم به امر الله ایشون 11 ساله امام شد دیگه. ایشون در حدود سال 400 و بسیار آدم جبار عجیبی است، یعنی یک چیزها یک آدم کله شقی. یه دفعه مثلا میگفت خلفا رو لعن کنید، میگفت هیچ کس حق نداره خلفا، نوشتم در شرح حالش که الان من نمیخوام احوالشون رو با جداگانه و این دروزی های مصر لبنان که هست، اینا اتباع حاکمان در حقیقت. محمد دروزی رو حاکم به امر الله فرستاد برای جوال لبنان و چون حاکم به امر الله خیلی واقعا عنصر عجیب بود، معلومه که خواهرش ترورش کرد، خواهر قدرالله، این فرستادش به عنوان شکار، رفت به شکار فرستاد که بشن حاکم. به هر حال حاکم رفت شکار رو بر نگهش بگره. این دروزی اعتقاد شده که این خدا بود رفت به آسمان کان الهن. این اصلا انشعاب محمد دروزی مال الحاکم به امر الله. البته ما از خلفای فاطمی داریم که 9 ساله هم به امامت رسیدن بعد از الحاکم. تا اون سال 400 در کل دنیای اسلام بخواد بچه قبل از سن بلوغ مثلا به امامت برسه، همین الحاکم به امر الله رسمی غیر از ائمه ما به طور رسمی. به نظر خود من، حالا نمیدونم، عرض کردم این باید یک مقدار، چون این اولین بار گفته میشه، وجود یک حکومت دینی در مصر و مخصوصا به عنوان شیعی، حالا تا بالاخره تا 6 تا امام که قبول داشتن، این یکی از عواملی میشه که دیگه یواش یواش خط قلب دیگه از اون تنگیش میفته. این میخوام بگم از بین میره، اون تنگی خودش رو دیگه از دست میده. حالا داشتیم میرسیدیم به مرحوم ابن قزائری قدس الله نفسه اونجا شد. یک احتمال خود من اینه که احتمال از هنوز نمیدون واضح نیست، چون مرحوم شیخ هم یا شیخ احتیاط کرده، نجاشی اصلا تعرضی به حال رفیق خودش نداره. نجاشی به هر حال چون شاگرد پدر ایشان بوده، با ایشان از بچگی در بغداد بوده، متولد بغداد، ظاهرا ابن قزائری هم متولد بغدادن، بالاخره یه مدتی با هم همدرس بودن، رفیق بودن و زواهدش نشون میده که به هر حال چون حسین ابن عبیدالله مرد بسیار بزرگواری، پسر ایشان این احمد ابن حسین هم از نظر نبوغش و از نظر علمیش بر مثل نجاشی مقدم. چون نجاشی در این 21 دو موردی که داره در کتاب خودش، در یه موردش میگه قرأت ها در کتاب علی احمد ابن حسین، این نجاشی یک دو تصریح میکنه که شبه تلمذه‌ای، حالا یا تا تلمذ درست یا تلمذه که دهرجه باشه، یک شبه تلمذه‌ای بر ابن قزائری داشته، حالا چه مقدار نمیدونیم. اون وقت این یک نکته است که چون تا حالا هیچ کس نگفته، حالا منم توضیح بدم، این بد نیست چون این باید مکشوف، اینا باید مفصل صحبت کنم، به این صحبت اکتفا نمیشه. که به نظر ما معظم اون چیزی که در فهرست نجاشی از ابن قزائری نقل مال فهرست ابن قزائری، نه مال رجال ایشان. و این که در زبان ها معروف شده ابن قزائری تون بوده، نمیدونم دو قلو بوده، چی بوده، انحراف بوده و تون میرفته و نمیدونم، نه این نیست. اگر این مقداری که چون من تمام این مورد رو افراز کردم، جدا کردم از فهرست نجاشی و روش تأمل کردم، اگر حد کار همینا باشه، اگر میگم، چون الان از فهرست ابن قزائری ما هیچی نداریم، اون مقدار که داریم همینه، اگر حد کار همین باشه که نجاشی نوشته، بگیم نجاشی تمام مطلب رو نوشته، نصفش ننوشته، ناقص نکرده، این روش ایشون از نظر علمی مردود بوده، تا حالا جایی گفته نشد. یعنی برخورد ایشان با حدیث شناسی ضعیفه. با تمام قدرت انصافا مرد ملایی است مرحوم ابن قزائری احمد بن حسین، لکن برخوردش با مسائل فهرستی ضعیفه. این رو قبول نمی کردن در اوساط علمی متعارف اون زمان. حالا شرحش انشالله بعد دیگه، چون نیدم من تنب بله و الال آن احدی تنب بایده بگرده باشه، انشالله من با شواهدش باید بده عرض بکنم که چرا کار ابن قزائری، کار به بحث قلوب نیست، کار به بحث این که سریع جرحه نمیدونم فلان، همشون نوشتن دیگه، چیزی نیست که من بخوام بگم اشکالات دیگه بگم. یک برشون از این کتاب مال یک سنیه، این ضعفا اصلا مال شیعه نیست، نه اینا نیست، این حرفا نیست. اونی که در فهرست آمده کار ایشان ضعیف، اونی که از نظر علمی، چون بالاخره فهرست نگاری هم ضوابط علمی خودشو داره، اینطوری که یه چیز بی در دروازه باشه هر چیزی برای خودش هر چی می‌خواد بگه. این کاری که الان در کتاب در نوشته های نجاشی از ابن غزالی بوده. به هر حال این مطلبی ایشان که وارد بحث به اصطلاح میراث مکتوب شدن، میراث های نوشتاری شیعه، کار بسیار خوبیه و کار بسیار ضروریه و به نظر ما کار باید علمی تر و پخته تر و با شواهده، چون این کار یکی از بدیهاش همینه، خیلی شواهد ریز میخواد، مثل کتاب شناسی خود شما که خیلی شواهد ریز میخواد، یعنی نمیتونیم روی قواعد کلی اکتفا بکنیم، همه جا باید دنبال شواهد بریم، اقامه شاهد بکنیم و این شواهد خیلی متناسره. من نگاه نکردم مقدمه ایشان رو، حالا چون برای سرسه بعدی این شما خونده بشه یا لااقل خلاصه شده مثلا بفرمین شما یا آقای حافظیان، باید یه بحثی ابتداعاً بشه ارزش فهرستی، کارهای فهرستی یا به تعبیر خود این حقیق رضا با تفصیل تحلیل فهرستی. مراد ما از تحلیل این نکته اثری یک عنوانی است شبیه برهانی که در منطق قدیم یا استدلال مثلا یا دلیل یا حجت، ما معتقدیم که حالا اون اصطلاح حجت و برهان شاید خیلی در اینجور مطالب درست نباشه، یعنی همون نکته رو کنا در فکر میگفتن حرکتان من المبادی الى المبادی و من المبادی الى المرادی، این حرکت درسته، حرکت ذاهب و دائره و راجعه، این حرکت ثلاث درسته، لکن بحث ما اینه که لازم نیست که حتما در اون شکل منطقی ارسطویی باشه، در اون شکل قیاس و میاس و اون حرفه ای گفته شده. اصل این که فکر یک نوع تحلیله، یک نوع مراجعه به مواد اولیه است، این اصلش درسته، اما در هر جایی به حسب خودش. ما معتقدیم که در اوائل، یعنی اجمال قضیه، در اوائل قرن دوم و اواخر قرن اول فقه بروز شدیدی پیدا میکنه و بزرگان فقهای اسلام همه مال این قرنن، بله چند نفری مثل احمد بن حنبل، یعنی از سالهای 190 و 100 بگیریم شما تا 200-202 که مثلا شافعی است، بزرگان فقهای اسلام مال این زمان قرن دوم هست. به طور کلی قرن دوم قرن فقها، مثلا ابو حنیفه مال همین زمان، اوزاعی فقیه شام مال همین زمان، لیث فقیه مصر مال الی آخر دیگه، حالا میخوام یه اسم برم، سفیان به اصطلاح سفیانان، سفیان بن سعید و سفیان بن عیینه برادرش حکیم بن عیینه الی آخره، الی ماشاءالله شما هر چی فقیه دارین میبینین و فرض کن ربیعه طاهر، ربیعه بن عبدالرحمن یا ربیعه النبی فروخ ربیعه عبدالرحمن معروف مال همین زمان، مالک بن انس مال همین زمان، خود زید بن علی اگر به اصطلاح خود جزء، و به نظر ما اولین کسی رو که در جهان اسلام داد بتونیم بشناسیم این حرکت رو زیربناش گذاشت، ابتدایش حضرت سجاده و رشدش امام باقره، و اون چی که ما داریم بعدها همه دنبال رو خط اصلی، خط امام باقر صلوات الله سلامه علیه. دقیق میفهمید؟ اون وقت اینها بعد به این فکر افتادن و مخصوصا بعد از کثرت نقل حدیث و بعد از اینکه زیاد تمسک شد به حدیث، این فکر افتادن که بیان مبانی اجتهاد رو، مبانی فقاهت رو تنقیح رو، کسی از بچه ها پایی نیست بابا، مبانی اجتهاد و فقاهت رو تنقیح بکنن. این تنقیح از نیمه دوم قرن دوم شروع شد، از سالهای سال 70 سال 60 سال 70 شروع شد. در این تنقیح من جمله در تحلیلی که کردن عناصر مشترک به اصطلاح نکاتی که در فقه به درد میخواد تمام اوافق جاری بود به عنوان علم اصول جدا شد. یکی از گامهاش در اواخر قرن دوم تأسیس علم اصول شد که به یک صورت علم در بیان. این اشتباه نشه، روایات متناسری ما در بحث اصولی داریم اما به صورت یکی علم تدوین بشه، که اینجا را باید من شرحی بدم، یک بعضی توضیحاتی باید داده بشه، این از اواخر قرن دومه و ابتدایش هم توسط همون شیبانی شاگرد ابو حنیفه و رشدش هم تو رساله شافعیه و بعدها البته این اصول رشد بیشتری پیدا کرد. رساله شافعی کل ابحاث اصول رو نداره، ابحاث فقه ابو حنیفه اصول مطرح کرده اما به صورت علم بعدها مدون شد. حالا این یه قسمت از چیزهایی که در این زمان مدون شد و این به عنوان مکمل علم اصول هم بود، علم رجال بود، رجال هم از همون زمان مدون شد، به این معنا که کلیت بحث کبروی حجیت خبر رو در اصول مطرح کردن و بحث صغرویش رو در رجال مطرح کردن. از اواخر علل مختلفی داشت مسئله رجال، یکی نبود، اسناد شروع شده بود، بعد این اسناد تنقیح میشد. ولذا چون به نظر ما علوم اعتباری بیشتر رو غایات فکر میکنه تا رو موضوعات، خلاف علوم حقیقی. این در علوم حقیقی بدن انسان در نظر گرفتن، طب درست شد، موضوع مشخصی. بعدم اومدن در مسائل علم هم بحث‌های علم شناسی به اصطلاح، به این که مثلا موضوع کلاهرمی یا فلسفیان، موضوع فلسفیان عوارض ذاتی، عوارض تعریف کردن، عوارض ذاتی، عوارض عرضی رو تعریف کردن و مثلا بدن انسان رو اومدن گفتن اون عوارض ذاتیش باید در طب بیاد. اما اگه شما راه رفتین یا کسی مرکبی رو بدن شما ریخت سیاه شد، این عوارض عرضی است، این طب نیست، کار طب نیست. یه کسی یه کمی خون پاشید بدن شما، پوست شما قرمز شد، این کار طب نیست. اما اگر شما مثلا یک آبله گرفتین سرخه گرفتین پوست بدن قرمز شد، این کار طبه. اگر سرخی پوست ذاتی باشه این رو کار طب قرار دادن، سرخی پوست مثلا عرضی باشه. آمدن رو این مقیاس که من نمیخوام بگم شرح اون عوارض ذاتی رو اصلا، که اصلا بعدم عوارض ذاتی یعنی چی و دعوایی که بین قدیم و جدید و این برام پیدا شد. به هر حال اونا آمدن با یک مقیاس و با یک حساب معین مثلا گفتن ما درباره ستاره ها میخوایم بحث بکنیم، مثلا عوارض ذاتی ستاره ها چیه، مثلا عوارض غیر ذاتی چیه، اینا رو با هم دیگه تفکیک کردن، علم رو هی جدا کردن، یعنی تفکیک علوم. اما در علوم اعتباری اینطور نیست، در علوم اعتباری موضوع واحدی مطرح نبوده، ولذا در علوم اعتباری بیشتر اغراض تأثیر داشت. مثلا اون چه که در استنباط فقهی تأثیر داره عنوان این شد، به جایی که بگر مثلا موضوع علم اصول ادله اربعه از ماهیه نه فلان کتاب از حجت از چیه فلان، به جای این بحثا که بیان بکنن آمدن ببینن اهداف رو، اصلا علوم اعتباری مثلا لغت، تدوین لغت بر اساس اهدافی که بود، صیانت اللسان مثلا خطا فی المقال. حالا این بحث علم شناسی و مسائل تحلیل علمی خودش بحث جداگانه داره، من نمیخوام وارد اون قسمت بشم. به نظر ما علوم اعتباری که فقه و اصول اینا همه داخل در این معنا هستن، به یک معنای ظاهریش این علوم به اصطلاح به اهدافش وقت لذات گاهی میامد که موضوعاتی که مطرح میشد، یعنی مسائلی که مطرح میشد با هم سنخیتی نداشت. حالا عوارض ذاتی و ماتی که برای استفاده میکرد، این کارهایی که ادعی را افتاده که مثلا عوارض ذاتی علم نه که مثلا چیه فلان، این حرفا به جای درست درمون نمیرسونه، حرفایی است که قادر هست.
این وقت... اساس علم رجال و اصول دو تا چه یکی؟
آها، علم رجال و اصول در راه فقه درست شدن، لکن رجال اضافه برای اینکه به درد فقه میخورد در ناحیه به اصطلاح مسئله تشخیص موضوع که کدام صحیح است کدام صحیح نیست. بعد چون خود حدیث یکی از فروع مهمه، یعنی تدریجا حدیث یک مکانت بسیار بالایی در معارف اسلامی پیدا کرد، خود حدیث نه سنت، لذا علم رجال تقریبا به یک معنی نسبتش با علم اصول اون خصوص من وجه شد، چون اصول بنا بود به فقه و استنباط و اینا برگرده، رجال نه دیگه توش تاریخ آمد، لغت آمد، همه چی آمد دیگه، اینطور نبود که منحصر به فقه بشه و احادیث هم زیاد بود. علم رجال چند قسمت رو قرار داد برای اینکه در این مرحله خودش، یک تشخیص اسما، مثلا اسم آقا جریر یا حریز یا جریر یا فلانه، دو تشخیص مشترکات جریر ابن عبدالله با جریر ابن حسن مثلا، این در علم رجال. در بعضی از قسمت ها مکان او و قبیله او مؤثر بود، مثلا این جریر در کوفه بوده، اون جریر تو مدینه بوده، این حدیثش اینطور اون یکی. سه چهار مسئله وساقت که این رکن اساسی رجال بود، وساقت و عدم وساقت، توصیر تأیید فلان. پنج مسئله زمانی و ادراک که مسئله ارسال و عدم ارسال که این آقا او رو درک کرده درک نکرده و بحث خبر موسم، یه موضوعات اینطوری، اینها شد محور ابحاث رجالی. این از اواخر قرن دوم شد و در اوائل قرن سوم به نظر ما اون تنها کتابی که میشه گفت تقریبا رجالیست و شیعه نوشت رجال ابن فضاله، به نظر ما این میشه گفت اسمش رجالیه، بقیه معلومه خیلی رجالی باشه که ان شاءالله نام باید ریزه شد، چون بحث کتاب شناسی هم شما حتما قاطعاً رو بحث‌های رجال شناسی باید کتاب‌هایی که در رجال نوشته شده منجور مصفر مقال مرحوم آقای آشاب شد، ان شاءالله من در اونجا توضیحات بیشتر. این وضعی بود که خب این سوال طبیعتاً باید میشد که میگم آقایون مطرح نکردن، چرا علمای اهل سنت در این اواخر قرن دوم به فهرست و میراث مکتوب مراجعه نکردن؟ شیعه در اواخر قرن دوم که سهله اوائل قرن سوم یه مقدار آمد رو میراث‌های مکتوب کار کرد، این کاری که ایشون که این بعدها اسمش شد اجازات و فهارس
حکمت اجازات هم از اینجا
معلوم یعنی فرض کنه علا ابن رزین آمد این کتاب رو نقل کرد برای یک آقایی بعدم نقل کرد دو تا نسخه با هم دیگه اختلاف پیدا می‌کرد شیعه روی یک جهاتی که داشت از اوائل قرن سوم آخر قرن دو اونا مشغول رجال شده شیعه اضافه طبعا بحث رجالی هم شیعه داشت اما اضافه بر او تدریجا یواش یواش علم دیگری حالا اگه اسمش علم زنه به نام فهرست یا تحلیل فهرستی ما چرا اسمش تحلیل گذاشتیم چون رجال در این فکر بود که کاری بکنه حدیثی رو که در سال 70 به رسول الله نسبت داده شده راه ثبوتش پیدا بکنه چون مال این خط بود این حرکت فکری ما اسمش میشیم تحلیل حالا در منطقه میگم برهان استدلال ما چون استدلال برهان طول عمر اعتباری درست نمیدونیم یه نوع تحلیل فکری بود یعنی ما باید چی کار بکنیم این شخصی که در سال 70 داره نقل میکنه به سه واسطه چهار واسطه از رسول الله ما چطور اینو برسونیم به رسول الله این اسمش رو تحلیل رجالی به نظر ما تحلیل رجالی در این اساس شد که اسناد رو نگاه بکنیم افراد رو نگاه بکنیم اتصال انقطاع فلان وساقت عدم وساقت اشتباه اصلا این مال اون زمان بوده نبوده در اون شهر بوده نبوده این راه این بحثای اینجوری پیش اومد اما در مقابل این تحلیل فهرستی آمد رو نوشتار بحث کرد مثلا حریز ابن عبدالله کتابی داشته از امام صادق یا نداشته فرض کن زید زراد یا زید نرسی یا نرسی کتابی از امام صادق داشته یا نداشته علا تقدیری کتاب داشته کتاب نسخه واحد داشته یا مختلف علا تقدیر اختلاف کدوم نسخه قبول بکنی این خود به خود تشکیل یک علم دیگر تحلیل دیگری داد به نام تحلیل فهرستی ما اسمش گذاشتیم که با این میراث مکتوب میخوره
نمیشه
یعنی به جای اینکه بیایم رو افراد بحث بکنیم آمدیم رو نوشتارهای موجود بحث کردیم و ارزیابی کردیم خب این سوال میاد چرا اهل سنت این کارو در سال 78 نکرده این نکته اساسیش به نظر ما نکته اساسیش مثل همون بحثی که الان اشاره کردیم در علوم اعتباری چون ساله به انتفاع موضوع بود نداشتن یعنی اگر از صحابه کتاب داشتن قطعا بحث فهرستی میکرد صحابه چیزی نداشتن ولذا حالا من دیگه میشتم دیگه خسته شدیم به نظر ما شواهد رو نقل میکنیم 5-6 تا کتاب اینا از صحابه نقل کردن پیش اونان که اهمش صحیفه صادقه عبدالله بن عمرو عاصه بعد اون کتاب صحیفه ایست که مال حمام ابن منبه برادر وهب بن منبه از ابو هریره بعد مثلا نوشتاری بود حدود یک صفحه به نام سنن نبی که نوه عبادت بن صامت نقل کرده که توش لازره هم داره همین لازره رضا مال همون تاریخش اونه که در زیادات عبدالله بر مسند والدش آمده از چیزهایی که نسبتاً معروف بوده و دیگه جا افتاده بوده سننی بوده که ابوبکر بن عمرو بن حزم نقل می‌کرده و از چیزهای دیگری که در اون زمان نسبتاً اونم جا افتاده بوده سننی بوده کتابی بوده به نام سنن نبی نوشتاری بوده مجموعه سنن نبی در دیات و اینها که دختر عموی این شخص به نام عمرو بنت عبدالرحمن بن حزم نقل کرده معروف بوده به چون راوی اون نسخه به اساس زن بوده در اختیار این زن بوده عمرو بوده گاهی ازش تعبیر به سنن عمرو هم کرده که در این بعضی کتاب ها نوشتن مثلا در مقدمه در کتاب ها اسم میبرن نوشتن که عمر ابن عبدالعزیز وقتی آمد سنن رو جمع بکنه اولین بار تدوین سنن توسط عمر ابن عبدالعزیز سال 99 صد شد صد ننده تا 101 هم طول کشید خود عمر ابن عبدالعزیز 101 کله پاش کرد دیگه عمر ابن عبدالعزیز 99 تا 101 خلافت کرد تموم شد بنی امیه کشتن اون زنی نشست رو کلش با چی اصطلاح با مخده و متکا خفش کرد عرض کنم که عمر ابن عبدالعزیز وقتی که به فکر افتاد نوشت به اهل مدینه که سنن عمرو رو هم جمع بکنن که بعض از این آنی شیعه ما سنن عمر نوشت یعنی عمرو گفتن چرا عمر ابن عبدالعزیز به فکر عمر ابن الخطاب بود عمر ابن الخطاب اصلا سنن ننوشته مخالف نوشتن سنن بوده چیزی به نام سنن عمر ما نداریم فقه عمر داریم پیش اهل سنن عمر نداریم این سنن عمرو بنت عبدالرحمن ابن حزم انصاری است دختر عموی ابوبکر ابن عمرو ابن حزم که این جابجا شده اشتباه ببین اینا من انشالله بد نیست اینا چیزهایی بوده که از صحابه موجود بوده و خود اهل سنت رو اینا بحث فهرستی هم کردن، نداشته. وقتی در اختیارشون نبوده مجبور شدن برن بحث رجالی. شیعه بر اثر اصراری که از باقر سلام الله علیه و بعد امام صادق داشتن در تدوین آثار، شیعه در این قسمت از امام صادق و باقر آثار داشتن، لذا آمدن بحث فهرستی کردن، اینا آمدن روی این آثار کار کردن. این میراث مکتوب ما، لذا بررسی میراث مکتوب ما نکتهش این شد که لذا ما اضافه بر بحث رجالی یک بحث فهرستی هم درست کردیم. اینا بحث فهرستی نداشتن دیگه، این شب به این مقدار بحث شما که باید مجلس عروسی داشتید صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
من انشاءالله تعالی باید در جلسه دیگری بعد انشاءالله